البته تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که چشمانداز اقتصادی افغانستان نامشخص است و کم کم خطر رکود اقتصادی این کشور تا سال 2025 وجود دارد، اما طالبان این ارزیابی را رد کردند. اسرائیل به حملات خود در غرب غزه بر شهر رفح ادامه داده و در نتیجه آن حدود 18 کودک کشته شدند. و مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با حمایت هر دو حزب بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری را که کمک ها به اوکراین، اسرائیل و تایوان در آن شامل است تصویب کرد.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 21 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. رئیس جمهور ایران به پاکستان سفر می‌کند و نظامیان حکومت سابق افغانستان نگران خطرات جانی در پاکستان و ایران هستند. شرح بیشتر این خبرها را از مسکا صافی از پشاور پاکستان خواهیم داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که بحث اصلی این است که حمله ایران بر اسرائیل قدرت و عزم نیروهای مسلح ایران را به نمایش گذاشت. این موضوع را با شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا بحث می‌کنیم و ایالات متحده آمریکا بر تمویل کنندگان مالی برنامه میزایل‌های بالستیک تعذیراتی را وضع کرده است. این موضوع را با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر سیاسی مقیم سویدن بحث میکنیم. با ما همراه باشید. نخست خبرهایی از شرق میانه. اردوی اسرائیل در ویدیوهای منتشر ساخته است که نشان می‌دهد شماری از اهداف حزب الله در لبنان را هدف قرار دادند. از جانب دیگر اسرائیل به حملات خود در غرب غزه بر شهر رفح ادامه داده و در نتیجه آن حدود 18 کودک کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش‌ها که از خبرگزاری اسوشیت پرس هست، همکارم ژیلا نوری تهیه کرده است.
اردوی اسرائیل ویدیوهای را منتشر ساخته است که نشان می‌دهد نیروهای دفاعی اسرائیل اهداف ملیشیای حزب الله در لبنان را هدف قرار دادند. این تصاویر شامل حملات هوایی بر پست نظارتی و ساختمان‌های نظامی می‌شود. تنش‌ها بین حزب الله و نیروهای دفاعی اسرائیل از زمان حمله 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل افزایش یافته و باعث تهاجمات مرگبار اسرائیل بر غزه شده که از 6 ماه بدین سو ادامه دارد. حزب الله یکی از احزاب مستقر در لبنان در حمایت ایران است که حملات تلافی جویانه علیه اهداف اسرائیل انجام داده است. از سوی دیگر روز یکشنبه اسرائیل بار دیگر شهر رفح در جنوب غزه را مورد حملات هوایی قرار داده و باعث هلاک شدن 18 نفر به شمول 14 کودک شده است. ایالات متحده در این میان بسته کمک برای حمایت نظامی از کشورهای متحده خود به شمول اسرائیل را تصویب نموده است. با وجود تقاضاهای جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، اسرائیل در حال رفح را هدف قرار می‌دهد که حدود 2.3 میلیون پناهجوی فلسطینی از غزه به این شهر متواری شدند. اسرائیل می‌خواهد تا عملیات زمینی خود را در این شهر در سرحد مصر نیز گسترش دهد. طبق گزارش شفاخانه کویتی منطقه که اجسا در آن انتقال شده است، در حمله اول اسرائیل بر رفح یک مرد و همسرش و یک کودک 30 ساله کشته شدند. خانمی که کشته شده بود حامله بود و شفاخانه نوزادش را نجات داده است. بر اساس گزارش شفاخانه منطقه در حمله دومی 13 کودک و دو زن از یک خانواده کشته شدند. حمله هوایی شب قبل حدود 9 نفر به شمول 6 کودک را هلاک نموده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آیت الله علی خامنه ای گفته است که بحث این که چه تعداد راکت های شلیک شده ایران بر اسرائیل به هدف ثابت کرده یا نه مطرح نیست، بلکه این حمله ایران بر اسرائیل قدرت و عزم نیروهای مسلح آن کشور را به نمایش گذاشت. این در حالی است که ایران با وجود اظهارات مقامات آن مبنی بر پاسخ فوری و سخت‌تر به حمله ایران، حمله اسرائیل در صورت حملهش به ایران، تهران با حال تا به حال واکنشی نشان نداده است. البته با حملات روز چند روز گذشته اسرائیل گفته شده است در اصفهان هیچ واکنشی نشان نداده است. در این باره در مورد آینده رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل با خانم شکری برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ورجینیا تک آمریکا صحبت می‌کنیم و این موضوعات را به بررسی می‌گیریم. خانم برادوس تشکر از حضور شما در برنامه امروز. ارزیابیتون از این سخنان علی خامنه‌ای چی هست که گفته که اولویت اصلی نشان دادن توان ایران بوده و موضوعات مثل که نه این میزایل ها یا راکت ها به هدف خورده یا نخورده بحث ثانوی هست؟ چرا بیشتر این رهبر ایران بر توان نظامی و عزم ایران تاکید داشته؟
البته در همین سخنانم هم در مورد این صحبت کرده که باید بیشتر در مورد توسعه تسلیحات صحبت کنه. این نشون میده که در نقصی که در تسلیحات در هر موشک و قدرتی که جمهوری اسلامی صحبتی که کردی خامنه‌ای به عنوان قدرت نشون داده، ضعفی که بوده هم رو نشون میده، چون که میدونیم بیش از 300 تا موشک و پهپاد، چه موشک‌های کروز، چه تمام هر نوع پیشرفته مثل یعنی موشک‌هایی که استفاده کرده رو جمهوری اسلامی در این حمله از خاک خودش برای اولین بار علیه اسرائیل استفاده کرده، ولی میدونیم خب 99% موشک‌ها و پهپادهاشو از طریق چه سیستم پدافند هوایی اسرائیل و اون ائتلافی که در منطقه تشکیل شد در یک شب علیه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نشون داده که قدرت تسلیحاتی ایران جمهوری اسلامی در حدی نیست که از سالهاست در مورد صحبت کرده جمهوری اسلامی که موشک‌ها و قدرت پهبادی و موشکی که داره ممکنه هر دشمنی رو که علیه جمهوری اسلامی بیسته از پا در بیاره. برای همین هم هست در مورد این صحبت میکنه، در مورد achievement چیزی که به دست آوردن و خسارت ها و کاست و هزینه ای که دادن داره علی خامنه‌ای صحبت میکنه در این نشستی که با فرماندهان سپاه داشته.
خب بعد از اینکه ایران حملات رو انجام داد چندین مقامش بارها تاکید کردن که اگر اسرائیل واکنشی نشان بدهد پاسخ ایران فوری و سخت‌تر خواهد بود. ما شاهد بودیم که چند روز گذشته حملاتی صورت گرفت در اصفهان ایران که ظاهرا اسرائیل بود، اما تا به حال نه ایران اسرائیل را متهم کرده است و در این باره حتی صحبت هم کرده است. به نظر شما این رویاروی مستقیم ایران و اسرائیل آینده این تنش و جنگ بین دو کشور را در منطقه چگونه خواهد بود؟ هر یک از این کشورها در آینده چگونه ضد یکدیگر به نظرتان عمل خواهند کرد از این به بعد؟
ببینید چیزی که پشت این انکار جمهوری اسلامی برای حمله اسرائیل هست اینه که نمیخواد هیچ عکس‌العملی نشون بده، چون همون حمله‌ای که در 13-14 ماه اپریل انجام داد بعد از 2 هفته گفتگو، بعد از 2 هفته سنجش و جلساتی که انجام شد مقامات جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای چه داخل ساختار خود رژیم، چه در بین گروه های شبه نظامی، چه از نظر وجهه این دولت در منطقه و اینکه مجبور بودن جواب بدن، چون که وسیله خامنه‌ای در مورد اینکه حمله به سفارت به ساختمانی که مربوط به سفارت جمهوری اسلامی بوده به کنسولگریش بوده اون رو به عنوان تعرض یا تجاوز به خاک ایران در نظر گرفت، دیگه مجبور بود که جواب بده و اون فشارها باعث شد که جوابی بده و جوابی که میدونیم خب گفته خود امیر عبداللهیان 72 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه به مقامات و کشورهای منطقه و کشور اروپایی و آمریکایی خبر داده بودن، گرچه آمریکایی‌ها میگن خوب ما خبر داده بودن ولی از نوع حمله و روشش و هدف حمله صحبت نشده بود. و چیزی که اینجا هست این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این حمله رو انجام داد، چه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، چه امیر عبداللهیان در آخرین سفرش در نشست شورای امنیت سازمان ملل، چه مقامات جمهوری اسلامی کاملا یک چیز رو تأکیدن دوباره گفتن، تمام شد، ما انتقام گرفتیم برای اینکه اسرائیل ریتالیشن یا انتقام نگیره. و چیزی که اسرائیل انجام داده الان چون که نمیتونن جواب بدن و نمیخوان تنش بالا بره، جمهوری اسلامی خواستار این نیست که جنگی شروع بشه در منطقه با این اوضاعی که اسرائیل الان در جنگ غزه داره. فشارهای بین المللی قبل از درگیری ایران و اسرائیل فشارها بیشتر بود، دولت نتانیاهو وضعش بدتر بود و جمهوری اسلامی امتیاز رو به نتانیاهو داد.
تشکر از شما خانم شکری برادوس، تحلیلگر مسائل استراتژیک در دانشگاه ورجینیا تک آمریکا، که تحلیل خود در مورد روابط بین اسرائیل و ایران در پی تحولات و رویاهای اخیر بیان داشت. تشکر از حضور شما در برنامه. مجلس نمایندگان ایالات متحده با حمایت هر دو حزب بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری را که کمک ها به اوکراین، اسرائیل و تایوان در آن شامل است تصویب کرد. شاید بیشتر در این مورد را از همکارم فوزی احسان میشنوید.
این بسته کمکی که روز شنبه اول ماه ثور از سوی کنگره ایالات متحده تصویب شد، شامل 60 میلیارد دلار هزینه کمک نظامی برای اوکراین است تا آن کشور بتواند در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. همچنان 26 میلیارد دلار کمک به اسرائیل اختصاص داده شده و 8 میلیارد دلار هم برای منطقه اقیانوس هند و آرام. لایحه که محدودیت‌های جدید را بر رسانه اجتماعی تیک تاک وضع می‌کند نیز شامل این بسته است که با 360 رأی موافق و 85 رأی مخالف تصویب شد. این لایحه شرکت بایتدینس، شرکت چینایی سهامدار تیک تاک را ملزم می‌کند که تا مدت یک سال سهام خود را بفروشد و در غیر آن با تعزیرات آمریکا مواجه خواهد شد. این لایحه همچنان به رئیس جمهور آمریکا صلاحیت می‌دهد تا تعزیرات جدیدی را بر ایران و روسیه وضع کند. لایحه دوم در مورد ارسال میلیاردها دلار کمک به منطقه اقیانوس هند و آرام با 385 رأی موافق و 34 رأی مخالف تصویب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت:
امروز اعضای هر دو حزب ما در مجلس نمایندگان برای پیشرفت منافع امنیتی ما رأی دادند و پیام واضح را در مورد قدرت رهبری آمریکا در صحنه جهانی صادر کردند. از سلام می‌خواهم تا به زودی این بسته را به میز من ارسال کند تا آن را توشیح کنم و به قانون تبدیل شود و به سرعت سلاح و تجهیزات را به اوکراین ارسال کنیم تا نیازهای فوری آنان در میدان جنگ برآورده شود.
انتظار می رود که دموکرات ها در سنای ایالات متحده که اکثریت را تشکیل می دهند روز سه‌شنبه این بسته کمکی را تصویب و آن را برای توشیح به رئیس جمهور آمریکا بفرستند. بیشترین بسته کمکی برای اوکراین در حالی تصویب شد که کیف برای نخستین بار پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین با کمبود مهمات مواجه شد و روسیه با تجدید قوا قادر به تصرف برخی اراضی از نیروهای اوکراینی شد. در همین حال مردم کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه از این خبر که مجلس نمایندگان ایالات متحده توافقنامه کمک حیاتی به اوکراین را تصویب کرده است استقبال کردند.
شنیدم رئیس جمهور ما رسماً گفت که ما می توانیم بدون این کمک جنگ را ببازیم. بسیار متشکرم. سربازها به کمک نیاز دارند زیرا آنها چیزی برای محافظت از ما ندارند. آنها به سلاح نیاز دارند، آنها به تجهیزات نیاز دارند. ما همیشه به کمک نیاز داریم زیرا بدون کمک دشمن ما میتواند بیشتر پیشروی کند و میتواند در مرکز شهر ما برسند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همواره خواهان کمک‌های دوامدار نظامی ایالات متحده شده است تا در مقابل تهاجم نظامی روسیه مبارزه کند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اوکراین از متحدان اروپایی خود درخواست کرده است تا به صورت فوری تسلیحات جنگ را در حالی برای این کشور فراهم کنند که اوکراین تلاش میکند تا در برابر نیروهای متجاوز روسیه مقاومت کند. شرح بیشتر گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه از خطوط مقدم جنگ در منطقه دونتسک شرقی دیدن کرد و از تلاش های پرسنل سیهی تمجید و قدردانی کرد.
از کمکتان برای بهبودی سربازان ما و خدمت به اوکراین سپاسگزار هستم. برای شما آرزوی پیروزی و سلامتی دارم. آرزو میکنم قوی بمانید. عظمت و افتخار برای اوکراین.
اوکراین توسط نیروهای مسکو شکست خورده است و در حال از دست دادن زمین‌های بیشتری است. شهرهای مختلف آن همه روز مورد حملات میزایل‌ها و درون‌های روسیه قرار می‌گیرد. در حمله روز چهارشنبه به منطقه چرنیهایف کم از کم 13 نفر کشته شدند. آماندا پال تحلیلگر در مرکز سیاست اروپا می‌گوید که کیف بارها از غرب برای کمک نظامی بیشتر درخواست کرده است.
روزها از ناکامی غرب در فراهم کردن کمک‌های نظامی کافی به اوکراین از جمله سیستم‌های مدافع هوایی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های این کشور استفاده کردند.
کشورهای اروپایی به مقدار قابل توجه از کمک‌های نظامی را به اوکراین ارسال کردند. در ماه مارچ اتحادیه اروپا تعهد کرد تا بیش از 5 میلیارد دلار را برای تهیه اسلحه برای کیف به مصرف برساند. پس از نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در این هفته، صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از متحدان خود خواست تا سیستم‌های دفاع هوایی پاتریوت را که ساخت آمریکا است به اوکراین تحویل دهند.
ما شنیدیم که باید 7 سیستم دیگر، یعنی سیستم دفاع هوا به نام پاتریوت به اوکراین اعزام شود که یکی از آنها از ما می باشد و ما امیدوار هستیم که 6 سیستم دیگر آن در چارچوب کشورهای ناتو به دست بیاید.
اروپا هرگز کار را به سرعت انجام نمی دهد و این نمونه بارز آن می باشد. اروپایی ها برای مدت طولانی می دانستند که باید کمک های خود را به اوکراین افزایش دهند. این حتی قبل از مسدود شدن بسته ایالات متحده امریکا بود. اکنون ما شاهد اظهارات قوی تری هستیم. منظورم از صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه است. اما ما هنوز هم حرف های زیاد می شنویم و عمل وجود ندارد.
با وجود درگیری ها در میدان جنگ، اردوی اوکراین به دفاع از حملات روسیه ادامه می دهند و ادعا می کند که بم افکن های استراتژیک TU-22 را روز جمعه بر فراز حریم هوایی روسیه سرنگون کرده است. در همین حال، هالند روز چهارشنبه 3 جت جنگی F-16 دیگر را به یک مرکز آموزشی اوکراین در رومانیا تسلیم کرد. دنمارک، هالند و ایالات متحده قرار است تا ده‌ها جت های F-16 را در اوایل تابستان امسال با کیف تحویل دهند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
رئیس جمهور ایران به پاکستان سفر می کند و نگرانی نظامیان حکومت سابق افغانستان از خطرات جانی در پاکستان و ایران و سایر خبرها بعد از یک وقفه کوتاه. اسلام آباد از سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به پاکستان خبر داده و گفته است که این سفر فرصت مهمی را برای تقویت روابط دو کشور فراهم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که دو طرف اجنده گسترده‌ای برای تقویت بیشتر روابط پاکستان و ایران و تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، اتصال، انرژی و زراعت و ارتباطات مردمی خواهند داشت. شرح بیشتر این موضوع را از مسکو صافی خبرنگار تلویزیون آشنا از پشاور می‌شنویم. مسکو، سلام، مانده نباشید. جزئیات بیشتر از این سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و پاکستان چی است و چقدر این سفر در شرایط فعلی که تنش بین ایران با اسرائیل هست در منطقه مهم می باشد؟
خب این سفر بلندپایه مقامات بلندپایه البته ایران که در رأسش رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی قرار دارد با پاکستان خیلی هم مهم باشد، پس از آن که البته ایران حملات انتقام جویانه بر اسرائیل انجام داده و پاکستان یک کشور خیلی مهم به ایران می باشد و همچنان پاکستان خود را کشور دوست به فلسطین هم می داند و خود پاکستان هم امروز که در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نشر شده گفته که این یک سفر خیلی مهم است بخاطر بهترسازی روابط این دو کشور. البته باید بگم که این سفر بلندپایه مقامات بلندپایه ایران با پاکستان پس از آن که حکومت جدید پاکستان تشکیل شده اولین سفر می باشد و در این سفر قرار است که با صدر اعظم رئیس جمهور پاکستان و همچنان با رئیس مجلس و رئیس مجلس سنا و همچنان رئیس مجلس پاکستان دیدار هم داشته باشد و در کنار آن که بعض از نقاط مهم ما شما متذکر شدین روی موضوعات امنیتی و همچنان قاچاق مواد مخدر هم گفتگو کنند. در مورد آخر میخوام بگم که این در حالی است که یک حمله هم بر اساتید یا هم مامورین گمرک در ایالت خیبر پختونخوا در دیر اسماعیل خان صورت گرفته که در نتیجه آن دو مامور کشته شده و 4 نفر هم زخم برداشتند.
خبر دیگری هم وجود داره از نگرانی نظامیان حکومت پیشین افغانستان، این که کمیته حمایت از این نظامیان در جنبش موسوم به شنبه های ارغوانی گفته که منصوبین امنیتی پیشین اکنون در پاکستان و ایران که مهاجر هستند با خطر اخراج اجباری مواجهند و ملل متحد باید جلو اینها را بگیره. معلومات شما از بابت این نگرانی نظامیان چی است؟
این کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان امروز در یک اعلامیه که نشر شده در آن گفت از سازمان ملل متحد خواسته تا در هماهنگی با کشور ایران و پاکستان باید زمینه حضورشان یا هم زندگی کردنشان در پاکستان و ایران به حیث مهاجر مساعد سازد و همچنان پرونده های مهاجرتیشان را سرعت بخشد. البته در حال حاضر اگر دیده شود در پاکستان مهاجرین افغان با آزار اذیت روبرو هست و این نظامیان پیشین افغانستان که در پاکستان هستند خیلی هم با مشکل توانستن به ایران پاکستان البته فرار کنن و در حال حاضر آزار اذیت میتواند زندگیشون را بیشتر در خطر بیندازد و همچنان در این رابطه آمده که آنها در حالی که با طالبان در جنگ بودن از همه بیشتر آسیب پذیر میباشد و باید هر دو کشور و همچنان سازمان بین الملل به آنها توجه کنند.
تشکر از مسکا صافی با شرح بیشتر این دورویداد از پاکستان. باز برمیگردیم به خبرهای در مورد پاکستان. وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های تجاری به اتهام ارتباط با برنامه میزایل‌های بالستیک که پاکستان گفته است که اسلام آباد از جزئیات این اقدامات آگاهی ندارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت گفته که فهرست بندی‌های ایالات متحده از نهادهای تجاری در گذشته و نیز به اتهام ارتباط با برنامه میزایل‌های بالستیک پاکستان بدون ارائه هیچ مدرکی صورت گرفته است. حال برای بررسی اهمیت و تأثیرات این تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های یا تامین کنندگان مالی برنامه تسلیحاتی پاکستان، با آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان و در پاکستان و تحلیلگر سیاسی مقیم سویدن صحبت می‌کنم. آقای سعیدی سلام، خسته نباشین. به نظر شما چقدر اعمال این تحریم‌های آمریکا بر پاکستان ربطی به وضعیت تنش‌ها در شرق میانه و به ویژه بین ایران و اسرائیل می‌گیره و اینکه پاکستان نزدیک و با تنش با ایران هم هست؟
ببینید، پاکستان در حال حاضر در گذشته جندار منطقه بوده برای امریکا. امریکا هم یک بار دیگر در منطقه آسیا ضرورت داره که تا حضوری نظامی و سیاسی پیدا کنه.
میفهمید چی کردیم؟ ویو را کلش اوت کرد. قرار بود ویو بگیرم. آی سعیدی میشنه صدای مرا؟ صدای شما یک لحظه قطع شد. برای من
شما گپ زدید، من نفهم، شما نفهمید، خود من گپ بزنید یا خود خود گپ بزنید؟
آه نه، من صدای شما را نداشتم. اینجا با دایرکتر برنامه اشاره کردم که صدا را نداشتم. پرسش من همین بود که به نظر شما این روابط چقدر در شرایط فعلی مهم است؟
پاکستان در طول تاریخ برای امریکا جندار منطقه بوده و امریکا با حضور پاکستان و پاکستان با حضور امریکا در منطقه ضرورت داره. حالا به این روزها روابطی که پاکستان در افغانستان سوری سفر داشته و سفر رئیس جمهور ایران و پاکستان است، امریکا میخواه یک نوع فشار را به پاکستان وارد کنه تا اون چی را که امریکا در منطقه بعد از این است پاکستان میخواه پاکستان اونا را عملی بسازه. یعنی پاکستان جندار منطقه است، دوست امریکا است. مرگیز باور ندارم که پاکستان را امریکا به زودی از دست بده و سرای سیاسی از سایه مغناطیسی خود دور کنه.
آقای سعیدی، به نظر شما چقدر امریکا به پاکستان در شراکت و استراتژیک یا هر گونه همکاری خود به حیث یک شریک با اعتماد نگاه میکنه؟
اون چرا که در مورد امریکا خدمتگذاری را که پاکستان برای امریکا انجام داده در طول تاریخ هیچ کس نکرده. در جهاد افغانستان به اشاره امریکا پاکستان اون چیزی در توان داشت علیه حکومت طالبی و پرچمی جنگی با ایجادی طالبان که به سر امریکا و پاکستان نقش کلیدی بازی کرد، به خودمان رسیدن دوباره طالبان نقش کلیدی بازی کرد. بنابراین پاکستان همیشه حتی شما میدونید پایگاهی برای امریکایی‌ها داد، همین از هم در کمیته پایگاه امریکایی‌ها هست. بنابراین پاکستان همیشه به طول امریکا و کمک امریکا سر پاس خود بوده. اگر امریکا نبود پاکستان وقت فیصله پاکستان باید کره بود.
به نظر شما این تحریم‌ها چقدر بر توان اقتصادی و قدرت اقتصادی و نظامی پاکستان تأثیر منفی خواهد گذاشت؟
پاکستان حال وضع اقتصادی بسیار بحرانی داره. پاکستان روز گذشته اگر شما شنیده باشید از جمله کشورهای بی‌سواد. بی‌سواد هدف وضعی است که کشورهای سواد امنیتی و سواد اقتصادی نداره، دست و پنجه نرم میکنه. اما ما باور دارم که عربستان سعودی هم پاکستان را کمک میکنه، امریکا هم کمک خواهد کرد. این فشاری که امریکا در مورد اسرائیل به پاکستان میگه، این فشاری است که پاکستان یک بار دیگر دسترسته برای اهداف سیاست امریکا در پیگ بوده و تسلیم شد. دیگر چیزی در پیگ نیست. چون امریکا منعی سیجوندار و منطقه به پاکستان ضرورت داره. هندوستان به گفت امریکا نمی کنه، ایران نمی کنه. برای در امریکا وقت که می خواهد که در کشورهای اوسیا حضور داشته باشه، برای پاکستان اصلا ضرورت داره.
تشکر از شما آقای احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دیدگاه خود در مورد این تعزیرات وضع شده آمریکا بر تحمیل کنندگان مالی برنامه تسلیحات پاکستان داشتند. تشکر از شما. با حال می‌پردازیم به گزارشی از افغانستان. غنچه‌گل کریمی زنبوردار افغان است. وقتی برای کار بیرون می‌رود، لونگی سیاهی را به سر می‌گذارد و می‌گوید که اگر لباس مردانه بپوشد، کار او بسیار آسان می‌شود. کریمی 36 ساله است. او آرزوی روزی را دارد که زنان در افغانستان بتوانند بدون پنهان کردن هویتشان و کار بروند. شرح بیشتر در این گزارش.
محمد شعیب ابراهیمی یکی از زنبورداران ولایت هرات است که از سالها به این سو روی پرورش و رشد این صنعت فعالیت می کند. او 17 سال پیش با ایجاد دو کندو زنبور به فعالیت آغاز کرد، اما کنون تعداد کندوهای او به بیش از 300 دانه رسیده که سرمایه آن نزدیک به 2 میلیون افغانی می شود.
زنبورداری یک شغل بسیار شیرینه، بسیار یک شغل خیلی خوبیه. بر علاوه از این که میتونه کمک اقتصادی بکنه به خود خانواده ها، یک شغل تفریحی هم هست. وقتی شما زنبوردار بشیم، علاقه پیدا کنیم، بدون زنبور نمیتونیم حتی زندگی کنیم.
محمد شعیب که با عنوان رئیس اتحادیه زنبورداران ولایت هرات نیز فعالیت میکند، میگوید میزان علاقمندی برای کار زنبورداری در این ولایت در سالهای اخیر افزایش یافته است. به گفته او 600 فارم بزرگ و کوچک در ولایت هرات فعال است که این فارم ها برای هزاران نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این ولایت زمینه کار را فراهم ساخته است.
ما در حدود 600 فارم به شکل تخمینی فعلا موجود داریم و امیدواریم که تعداد فارم ها زیادتر بشه و عسل که امسال پیش بینی میشه، مقدار عسل که باید تولید بشه در حدود 200 تن امیدواریم که تولید بشه.
عدم موجودیت لابراتوار تشخیص امراض، نبود داروهای با کیفیت، مسلکی نبودن زنبورداران، موجودیت اثر تقلبی در بازار و نبود بازار مناسب برای این محصول زراعتی از چالش‌های جدی فراروی این صنعت خوانده می شود.
از مهمترین مشکلات در بخش زنبورداری میتونیم که به موجودیت اصلای تقلبی که از خارج و خارج وارد افغانستان میشه و همچنین به داخل خود افغانستان تولید میشه اشاره بکنیم، که به واقعیت به اصطلاح عام اگر بگیم کمر زنبوردار شکسته.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگوین برخی اقدامات به منظور حمایت از زنبورداران انجام شده تا بازار مناسب برای این محصول زراعتی ایجاد شود.
ما کنترل داریم از لبنیات و اصل فروش های داخل شهر، جلوگیری میکنیم از اصل تقلبی. همیشه اینجا تست میکنیم اصل که اصل تقلبی جمع‌آوری میکنیم که قیمت اصل یک بازار خوب پیدا کنه.
همکنون یک کیلو اصل در بازار به 600 تا 700 افغانی به فروش میرسد. صنعت زنبورداری در تمامی ولسوالی های هرات رایج است، اما بیشترین فارم های آن در ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون، زرغون، زندجان و قوریان فعالیت می کند.
البته اصلاح می سازم که این گزارشی که نشد در مورد وضعیت زنبورداری در ولایت هرات افغانستان بود و گزارشی در مورد غنچه کریمی که زنبوردار افغان در مورد بهبود وضعیت کار زنان هست بر روی شبکه‌های اجتماعی این گزارش نشر خواهد شد. و البته با ما همراه باشین با خبر دیگری از افغانستان. بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان نامشخص است و کم از کم خطر رکود اقتصادی این کشور تا سال 2025 وجود دارد، اما طالبان این ارزیابی را رد کردند. بانک جهانی در گزارش ماه اپریل در مورد توسعه افغانستان گفته است که اقتصاد افغانستان طی دو سال گذشته شاهد تورم 26% بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با تسلط طالبان شاهد کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی بوده و این کشور بدون محرک‌های داخلی رشد باقی مانده است. علاوه بر این، بازگشت اخیر مهاجران افغان و زلزله در هرات آزمون‌های اقتصادی را تشدید کرده است. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، نقض‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش حمایت بین‌المللی از خدمات ضروری ممکن مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی شود. و به این ترتیب میرسیم به ختم برنامه خبری امروز. بیننده گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد البته شما بیننده و شنونده نشرات رادیو آشنا و خواهید بود که به گونه تصویری از شبکه‌های اجتماعی نشر خواهد شد و البته بر روی امواج رادیو هم این نشرات خواهد بود. سپاس از همراهی شما. این گزارش‌های نشر شده دقایق بعد بر روی شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا نشر خواهد شد.